بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثی که در جلسه قبل مطرح کردیم روش شناسی علم کلام بود. مقدمتاً دو سه نکته بیان شد. نکته اول این که اهمیت روش شناسی در علوم را تذکر دادیم که به صورت یک علمی مستقل در جهان معاصر مطرح شده، اصطلاحاً میگویند متدولوژی یا روش شناسی علوم، که ذیل بحث کلی فلسفه علم مطرح می شود. نکته دوم که اشاره شد این بود که ملاک و معیار در روش شناسی علوم، اونطوری که مرحوم شهید مطهری فرمودند، بیش از هر چیز یا پیش از هر چیز موضوع علم است. یعنی روش هر علم سنخیتی دارد و مناسبتی با موضوع مورد تحقیق در آن علم، که نکته درستی است. بنده اضافه کردم حالا یا بالجمله یا فلجمله قایت هم نقش دارد در شناخت روش علم. غرض و قایت علم نیز بی تأثیر نیست، خصوصا در علم کلام که حالا بعد توضیح خواهیم داد. این هم نکته دوم به عنوان بحث مقدماتی بود. نکته سوم همین بود که ما در بحث روش شناسی سه مطلب را باید مد نظر قرار بدهیم. حالا در خصوص این بحث ما، یکی ادوات و ابزارهای معرفت، یکی هم روش معرفت. حالا این روش معرفت که عرض میکنیم با اون سبق سیاقی که در علم معرفت شناسی معمولا طرح میشود. دوم یعنی سوم هم روش علم و معرفت است با اون سبق سیاقی که در کتابهای منطق مطرح میشود. برای اینکه این دوتا را به هم اشتباه نکنیم و از هم تمیز بدهیم، این برچسب را یعنی این پسوند را مطرح میکنیم که روش شناسی، روش علم به اون سبک و سیاق و ادبیاتی که در معرفت شناسی طرح میشود یک مسئله هست، و یکی روش علم اونطوری که در کتابهای منطق مطرح شده. خب اما بحث ادوات و ابزارهای معرفت، اولا معرفت یا حصولی است یا حضوری. یعنی اول باید این تقسیم یا این تفاوت را هم مد نظر داشته باشه. در معرفت‌های حصولی، یعنی اون معرفت‌هایی که از جنس مفاهیمند، که در ذهن ما مفاهیمی داریم، تصوراتی داریم، تصدیق‌هایی داریم، اینا میگه معرفت حصولی. ابزارهای معرفت در معرفت حصولی دو چیز است. یکی قوای حسی، دستگاه‌های ادراکی حسی مثل شنوایی و بینایی و لامسه و شامه و این حواس پنجگانه معروف، حس چشایی، حس بویایی، حس بصاغایی یا لامسه، ستا یکم که حس بینایی، یکم که حس شنوایی. این پنج حس که از قدیم مطرح بوده همچنان مطرحه. اینها ابزارها و قوای ادراکی در علم حصولی هستن. یکم قوه عقل است، یعنی با قوه عقل که خوب را از بد تمیز می‌دهند و درست را از نادرست تمیز می‌ده و باز می‌شناسد، قوه ادراکی عقلی که اون تصورات و مفاهیمی که ما از راه حس به دست آوردیم را قوه عقل ما درش تأمل می‌کنه، در اونها تأمل می‌کنه و از اونها مفاهیم کلی به دست میاره. یعنی ما اول مفاهیمی که در ذهنمون داریم جزئی است، چون حس ارتباط برقرار میکنه با یک شیء مشخصی، مثلا این رنگ را میبینه، این مزه را میچشه و این مثلا گرمی را یا سردی را لمس میکنه و هاکذا، این صدای خاص را میشنود، این تصویر را میبیند. این همه جزئی است دیگه. بعد قوه عقل ما از اینها به یک مفاهیم کلی منتقل میشه که ما وقت مفهوم کلی گرمی، سردی، شیرینی، ترشی، مثلا صدای خوب، صدای دلخراش، صدای گوشخراش و صدای چه، اینها را ما به صورت کلی داریم. کار عقله، قوه ادراکی عقلی است که حالا در تصورات قوه عقل ما جزئی ها را تبدیل میکنند به کلی. این کار اولشه. کار دومی هم که قوه عقل میکند، اون مفاهیم را که پراکنده هستند، یعنی مواد خامی هستند که ما از اشیاء مختلف گرفته ایم، اینها را به هم ربط میده. یعنی بین این مواد خام، این مفاهیم، تصورات، اینا بینشون ربط ایجاد میکنه و به اصطلاح همون قضیه میسازد، تصدیق، که ما که به معرفت تصدیقیه میرسیم. یعنی معرفت تصدیقی کاریست که قوه عقل ما انجام میده بر اساس اون یافته ها و مفاهیم جزئیه حسیه که عرض کرده. پس بنابراین ما در ادراکات حصولی عمدتاً با این دو قوه سر و کار داریم. حالا قوه خیال و قوه حس مشترک و قوه وهم و قوه متصرفه و مفکره و اینا هم هست که در باب معرفت نفس در کتاب‌های فلسفه، در نفس شناسی، معرفت نفس، قوای ادراکیه ما را چه ظاهری چه باطنی بیان کردن. ولی مهم، حالا اونی که به محض ما مربوط میشه و نقش خیلی کلیدی داره، این دوتا هست که حواس پنجگانه و قوه عاقله که کار تفکر توسط او انجام میشه و همونطور که عرض کردیم از صور ذهنیه جزئیه مفاهیم کلیه میسازه و بعد اینها را به همدیگه ربط میده، حکم میکنه، سلب میکنه، حمل میکنه و قضیه میسازه. یا حالا قضیه های حملیه، سلبیه، موجبه، شرطیه، متصله، منفصله، همه اینهایی که ما در زندگی باهاش سر و کار داریم، در علوم سر و کار داریم، کار قوه عاقل است. و اما در معرفت حضوری، اینا مربوط معرفت حصولی بود، یعنی بحث مفاهیم و اندوخته های ذهنی. اما اونجایی که معرفت حضوری هست، حالا آیا ابزار خاصی داره برای معرفت حضوری که ما واقعیت را بی واسطه درک میکنیم؟ یعنی به عبارت فنی معلوم به وجودهی نزد ما حاضره. در علم اصولی معلوم به وجودهی حاضر نیست، به اون صورت ذهنیش پیش ما حاضره که اصطلاحاً بهش میگن معلوم بالعرض. یعنی مثلا این دیواری که در خارج، یا این فرشی که هست، درختی که هست، آسمان، زمین، اینها خودشون که پیش ما نیستن، بلکه صورتی که از اونا گرفته میشه اون صورت پیش ماست، که اون وقت میگن اون صورت دیوار یا صورت آسمان یا صورت زمین، صورت انسان، درخت، اینها معلومن به علم حضوری در واقع خودشون، به اصطلاح میگن معلوم به ذاتن. اون شیئی که در خارج از آسمان و زمین مثلا یا درخت، اینا میگن معلوم بلعرض. پس در علمهای حصولی اون چیزی که ما بهش علم پیدا میکنیم خودش نیست، یه نمایندهی گویا داره، نمایندهش اون صورتیست که از اون ما گرفته ایم. ولی در علم حضوری بله
صورت معلوم به ذات میشه.
آره، و همون صورت رو میگن معلوم به ذات، اون شیء خارجی را که این حکایت از او میکنه و مرآت او هست به اون میگن معلوم بلعرض. اینا میگن معلوم به ذات، که خود این صورت ذهنیه دیگه معلوم به علم حضوریه. یعنی این صورتی که ما از شی داریم این دیگه معلومه به علم حضوری، خودش حاضره دیگه، نمیخواد برای صورتی از او بگیریم. یعنی این صورت ادراکیه ای که از مثلا درخت پیش ذهن ما هست، در ذهن ما یا در نزد ذهن ما هست، این دیگه خودش حاضره. اما بس در علمهای حضوری کجاست؟ علمهای حضوری هست که اون واقعیت خارجی به هویتهی و به وجودی حضور داره، دیگه نیاز نیست که ما با واسطه تصویر برداری اون رو احضار بکنیم، خودش حاضره. مثل چی؟ روشنترین مصداقش در علم حضوری خود خودمونیم دیگه، خود نفسه. یعنی نفس ما، همین که مثلا میگیم من، خب این آدم بل وجدان خودش رو درک میکنه. وقتی خودش رو درک میکنه، این غیر از این است که یک کسی به یک کسی دیگری علم داره، آدم به خودش علم داره، خودش رو میفهمه و ادراک میکنه، یه راه دیگری رو ادراک میکنه، شیء خارجی رو. خب اون وقت ما به خودمون که علم داریم، به حالات خودمون هم علم داریم. یعنی مثلا میدونیم که الان شادیم، اینا همینجوری مستقیما درک میکنیم، شادیم، غمگینیم، سیریم، گرسنه‌ایم، تشنه‌ایم، عصبانی هستیم، مثلا محزونیم، این چیزا، این حالات میدانیم نمیدانیم، اینا را خودمون، همین که در قرآن میفهمد بله الانسان الان نفسی چی بصیره، یعنی اینها را ما بلوجدان، بلوجدان یعنی بدون واسطه ما اینا درک میکنیم. پس خودمون را من، که هم بیشون بگیم من انه، این حالات خودمون هم که درک میکنیم دیگه، نمیخواد گوش بدیم تا حالات خودمون رو درک کنیم، لمس کنیم، مثلا بچشیم، یعنی مثلا فکر کنیم، یعنی نیاز به اینا نیست. خودش حالات خودمون و خودمون، یکی هم قوای خودمون سومیش، یعنی من میدونم که یک قوه ادراکی بینایی دارم دیگه، این برای اینکه من قوه بینایی دارم، برای این مطلب فکر کردن نمیخواد، چون من دارم به کار میگیرم، اصلا این را روزمره دارم استعمال میکنم، به کار میگیرم. این که من یک قوه چشایی دارم، یک قوه شامه دارم، دیگه اینا نیاز نیست که من حالا بیام از راه حواس بیرونی یا از راه قوه فکر به اینا برسم. بله علم به علم میشه، یعنی ما یه چیزایی را به وجدان داریم، اون وقت میخواهیم که دوباره اینها را مد نظر قرار بدهیم، داشته هامون را، ما این نداره. اونا میگن علم به علم، یعنی اون چیزایی را که ما به علم حضوری وجدانی بدون تفکر داریم میشه بعد درباره اونا فکرم کرد، میشه بعد مجددن اونها را مطالعه کرد، که اون وقت میشه علم حصولی. یعنی اگر ما با اون چیزایی که در خودمون داریم برگردیم و اینها را مورد کاوش قرار بدیم، مطالعه کنیم، مثل علم روانشناسی مثلا، همین الان علمی که در روانشناسی هست یک شاخه علم تجربیه، این ها میشه علم حصولی. یعنی اونچه که یک روانشناس درباره خودش یا درباره دیگران، درباره حالات دیگران، قوای دیگران اینها را چیز میکند، نظر میده و کاوش میکنه، این میشه دیگه علم حصولی. توجه فرمودید؟ ولی خود آدم که اینها را به کار میگیره، همچرا بدونی، مثل بچه، مثلا بچه همچون میل کودکان با مادران، سر میل خود نداند در لبان. خب بچه همچه که به دنیا میاد، چه بچه آدم چه غیر آدم فرق نمی کنه، این به غریزه چیزایی را میفهمه دیگه، یعنی اون درک غریزی را داره، گشنشه، گریه میکنه، خنده میکنه، میره به سمت مادرش، میره حالا به هر جسمی که مثلا میخواد چیزی بخوره، این همچو میل کودکان با مادران سر میل خود نداند در لبان، یعنی علم به علم نداره. علم داره ها، اون علم غریزی، علم به اصطلاح بدون واسطه داره، اما حالا بعدا که بزرگ میشه درباره اینا تأمل میکنه. یعنی یکی از موضوعات تحقیق چطور آسمان را تحقیق میکنه، زمین را تحقیق میکنه، طبیعت شناس میشه، خب میشه بعد روان شناس. یعنی روان و حالات روان که به علم حضوری داشت حالا به علم حصولی مورد مطالعه قرار میگیره. پس بنابراین ما با علم حضوری این چیز داریم. آیا اینا قوایی داره؟ من اینو میخواستم عرض بکنم. آیا در ادراکات حضوری و علم حضوری مثل علم حصولی یه قوای ویژه، مثلا حس باصره داریم، سامعه داریم، لامسه داریم، اینا داریم دیگه؟ آیا در اون چیزایی که به درون ما مربوط میشه، به باطن ما مربوط میشه که میگیم علم حضوریه، وجدانیه، آیا اینها هم یک قوای ویژه‌ای هست؟ یعنی ادوات و ابزارهای باطنی هم داریم برای این درک این حالات و مثلا این قوا، یا نه؟ اینا دیگه همطور هم مستقیما نفس اینا رو میفهمه بلا واسطه، بلا ادوات، بدون ابزار. توجه می‌فرمایید؟ معمولا اهل عرفان، اونایی که اهل عرفان و اینا هستن، میگن ما 5 تا حس ظاهری داریم، 5 تا هم حس باطنی داریم. چشم ظاهری، چشم باطنی، گوش ظاهری، گوش باطنی، لمس ظاهری، لمس باطنی، شامه باطنی، ظاهری، شامه باطنی، چشایی ظاهری، چشایی باطنی. اهل عرفان اینجوری میگن. اگر ملاحظه کنیم این شرح فصوص را از قیصری و این مقدماتی که داره، همین را بیان کردن. بعد مثال هم میزنن، بعضی روایات را، بعضی آیات را شاهد میگیرن که بله اینجوریه. ما 5 تا حس ظاهری که داریم، یه گوشی داریم که صداهای همین عالم ظاهر ملک را میشنوید با این گوشمون. این گوش ما این صداهایی که در عالم ظاهرت میشنوید. ولی یه گوش دیگری هم باطن داریم که صداهایی را میشنوید. اون صداها دیگه توی عالم ملک نیست، یک صداهایی در یه نشأه دیگره، باطن این عالمه، اصطلاحا میگن عالم برزخ. پس یک صداهایی هم تو عالم برزخ هست، منتها ما الان نمیشنیم با همین دستگاه های ظاهری ما، چون اینا به درد اونجا نمیخوره. دقت فرمودید؟ همطور یک لامسه ای داریم که یک حقایقی را از اون عالم لمس میکنه، مثلا خواب و اینا که آدم میبینه، رویاهای صادقه چطوره؟ در عالم خواب اون حواس ما یه خورده فعال میشه، در عالم بیداری اونقدر ما درگیریم و مشغولیم، اونا معطلن، کاری خیلی نمیکنن، مگر اون کسانی که روی اینا کار کرده باشن. حالا مگر این کسان خاصی، بله خواص چرا، اونا تو بیداری هم میبینی یه صدایی میشنن، میگه آه شما شنیدی فلان صدا رو، فریاد رو، میگه نه من صدایش نشنیدم، میگه من شنیدم، یک صدایی شنیدم. حالا مثلا در قبرستان اینا که دیدید گاهی حکایت میکنن، یک کسی مثلا میره از کنار یه قبری رد میشه، میشنود یه صدای فریادی رو، مثلا داد موسیقی عذابش میکنن، داد میکنه، کمک میگیره. اینا میگه شما میشنوید؟ میگن نه ما هیچ صدایی نمیشنویم. میگه چرا؟ من در صدایی میشنم که در کمک میطلبد، ناراحت هست. اون میشه اون به صدا، به قول عرفا اون سامعه برزخیه، یعنی سمع برزخی داره، تو عالم برزخ صداهای برزخ را میفهمه. چشم برزخی داره، یک تصاویری را، صورتهایی هستن، نه اینکه اینا را تخیل میکنه، اینا واقعیت داره، منتها بین ما اونا پرده هست، ما چشممون دیگه نمیبینه، اونا یه چشم دیگه دارن، چشم کنن باز، اونا رو میبینن، میشنون اینا. حالا اهل عرفان اینجوری میگن که اینا هست. حالا معلوم نیست دقیقا اینا هست نیست، واقعا چطوره خدا میدانه، خیلی اینا نیاز به تأمل واقعش بیشتری داره. در کتابهای فلسفه، حالا این بحث عرفان بود، اما در کتابهای فلسفه‌ای که نفس شناسی است، معرفت النفس، این حرفای عرفا را ندارند. اونا فقط میگن بله ما یه حواس باطنی هم داریم. چی هست؟ میگن خیال. میگن خیال چیه؟ میگن قوه خیال در واقع بایگانی صور جزئیه که ما میگیریم از اشیا. مثلا ما یه تصویری از درخت میگیریم، کجا بایگانی میشه؟ چون بعد که ما دیگه از این چشممون رو میبندیم یا از این عبور میکنیم دیگه. هی همیشه که این درخت پیش ما نیست، همیشه هم که چشم ما باز نیست. نه دقت فرمودید. پس چطوره که اون تصویر هستش؟ کجا هست اون تصویره؟ میگن اون تصویر جزئی که از این درخت برداشتیم، اون تو قوه خیال ما اونجا مثلا بایگانی میشه. قوه خیال بایگانی صور جزئی است، حفظ میشه. آره، یعنی کارش اینه، حفظ نگهداریه. یا مثلا یه قوه وهم داریم، اینا رو فلاسفه میگن تو بحث معرفت و نفس، میگن یه قوه وهم داریم. قوه وهم چه کار میکنه؟ میگن قوه وهم ادراک میکنه. ادراک چه میکنه؟ معانی. کدوم معانی؟ معانی جزئیه. عجبم. عقل ما ادراک میکنه معانی کلیه را، مثلا عداوت کلی، محبت کلی. اما قوه وهم چی را ادراک میکنه؟ محبت مادر، عداوت مثلا دشمن. میگن حیوان هم اینا داره، یعنی ما داریم، حیوانات هم دارن، گوسفندا هم دارن، حیوانات دیگه دارن، اونا میفهمن اینها رو. پس یه قوه واهمه داریم، یه قوه خیال داریم، یک قوه متصرفه داریم. اینا حرفای فلاسفه است، اصلا این مکانی آشنا باشیم بد نیست. یک قوه داریم به نام قوه متصرفه، این باطنی هست، در باطن ماست. این کارش چی است؟ از اسمش معلومه، کارش تصرفه. تصرف میکنه، ترکیب میکنه، تفصیل میکنه. یعنی اون مواد، اون صوری را که با حواس درک کرده، دریافت کرده، چکارشون میکنه؟ اینا رو به هم ترکیب میکنه. مثلا فرض کنید که یک تصویری از یه درختی داره. حالا ممکن است که تو ذهن خودش برای این درخت 100 تا شاخه، این درخت خارجی 2 تا شاخه داشت، 3 تا شاخه داشت مثلا. حالا خودش در ذهن خودش میاد یک درختی را فرض میکنه که قوه متصرفه است دیگه، چند تا دیگه شاخه هم به این هی اضافه میکنه، یک درخت خیلی بزرگی میشه. این کارش اینجوریه، میتونه تصرف کنه، ترکیب کنه. یا نه، مثلا این میوه سیب داره، سیب قرمز داره مثلا، این که گرفته، حالا میاد اون قوه متصرفه سیب زرد هم مثلا بهش اضافه میکنه. این شاخه هاش 2 تا سیب داشت، 100 تا سیب فرض تو ذهنش، این میشه قوه متصرفه. یا میاد تفصیل میکنه، جدا میکنه، این ترکیب میکنه، گاهی هم تفصیل میکنه. یعنی میاد مثلا از شاخه هاش کم میکنه، از میوه هاش کم میکنه، بلند کوتاه. این میگه قوه متصرفه. که این قوه متصرفه میگن اگر تحت فرمان عقل باشد، یسمی مفکره، اسمش عوض میشه، بهش میگن قوه مفکره. و اما اگر تحت تصرف وهم باشه، بهش میگن چی؟ متخیله. پس یه قوه است، یه قوه است، دو تا سه تا نیست، یه قوه است، نه قوه متصرفه، که یا عقل اینا به کار میگیره یا وهم به کار میگیره، اسمش عوض میشه. اینا حرفای فلاسفه است، در کتابهای نفس شناسی، معرفت النفس اینا رو گفتن. اونم حرف عرفا سر کردم که میگن اصلا ما غیر از اینایی که شما گفتید و فلاسفه گفتند و دیگران، ما 5 تا حس هم داریم. واقعا حس شامه داریم که بوهای برزخی را استشمام میکنه. شنوایی داریم که صداهای برزخ را میشنود. توجه فرمودید. و هاکزا واسره داریم که صورتهای برزخیه را میبیند. اینا نوعا که عالم خواب بیشتر فعال میشن. ولی برای آدمایی که قوی هستن، نفس قوی دارن، نیرومندن، حالا دیگه خیلی چیزی هست که شیوع نداره، افراد خاصی هستن، خواص، اینا نه در بیداری هم اینها رو درک میکنن، میفهمن، میبینن. این اجمالا یه بحثایی بود که گزارش من دادم. کدوم اینا درسته، درست نیست؟ اینجور نیست که اینا جزء مثلا یک ادله قطعی بر اینا قائم بشه. بالاخره اجتهادیاته، اجتهادیات اهل فلسفه است، اجتهادیات اهل شاید که عرفان است. باید دلیل محکم داشته باشه. اگه دلیل محکمی داشت قبول میکنیم، و الا میگیم خب احتمالیه، ما نه رد میکنیم نه اثبات میکنیم، تابع دلیلش هستیم دیگه. اهل عرفان بیشتر به روایات و اینا استناد میکنن، آیات و روایات استناد. آره، مثلا از بعضی از آیات تعمل مل نالا لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي مثلا في الصدور، یعنی کوری را به قلب نسبت داده. حالا آیا واقعا قلب ما یه چشم باطنی داریم که کوره، یا نه این کنایه است؟ یعنی قلبی که باید بفهمد نمیفهمد، این نمیفهمد یعنی کور است. این اینجور نیست که حالا ما بتوانیم به این آیه استدلال بکنیم بگیم یه چشمی باطنی هم داریم کور است. نه، این نمیشه اینجور استدلال کرد، چون نسبت عما را به قلب داده، تعمل قلوب الاتی فی الصدور، حالا قلب ممکنه میگه اینجا که میگه کوره یعنی چی؟ یعنی در واقع حقیقت را نمیفهمه یا میفهمه التزام نداره. این به هر حال عرض کردم اینا چیزایی نیست که حالا بشه دلایل خیلی محکمی داشته باشه، ولی گفتم خیلی برای بحث ما مهم نیست. ما بالاخره این مقدار که در علم حضوری نگاه کنید دوستان، دقت بفرمایید، این سلبیش مشخصه، در ادراکات حضوریه قوای ادراکیه حسیه ظاهریه نیست. اینا که میتونیم بگیم که اینا وساطت ندارد، که یعنی ما در علم حضوری باید با این چشم ظاهریمون یا با این گوشمون مثلا ادراک کنیم، نه. قوه فکر هم دخالت ندارد، قوه عقل. این مقدار رو میتونیم بگیم اونجاهایی که علم حضوریه ها، در علم حصولی این قوای حسیه ادراکیه حسیه ظاهریه حتما هستن. مثلا بدون اینا من فقط حسم، من فقط حسم، فقط علم من هست. قدیم گفتن اگر اون به اون مقدار آدم علم نداره، قوه عقل و قوه فکرم که هست بلا شک در ادراکات حضوری اینا نیست. آیا حالا یه حواسی هست که واسطه هست که ما اینها را با واسطه اونها ادراک میکنیم، علم حضوری را، وجدانی ها را، یا نه اینها را نفس ما بدون ابزار بدون واسطه درک میکنه؟ این محل بحثه، ولی اون سلبیش مسلمه که وساطت قوای حسیه ظاهریه نیست، وساطت قوه فکریه قوه عقلیه هم نیست. هل هناک ادوات باطنیت حسیت برای این ادراکات حضوری جزئی مثلا که مورد، یا نه این دیگه نفس انسان درک میکنه بی واسطه؟ اون گفتیم که خیلی واقعا واضح نیست، اون ادله ای که گفتم برایش تعامل میشه. خب پس این اجمالا که ما در معرفت شناسی، بحث تقریبا معرفت شناسی است، ادوات معرفت اینا هستن، درست؟ برگردیم دوباره به بحثمون در علمای حصولی به خصوص. از بین این ادوات ادراک در علم حصولی که این حواس پنجگانه رو ما داریم، دو تاش خیلی مهمتر هست. که چی باشه؟ آفرین، باصره و سامعه خیلی نقش برجسته تری داره. ولی با آیات قرآن، اگر ما حالا شما حتما تو ذهنتون هست بعضی از آیات شریف قرآن، با آیات قرآن که توجه میکنیم، معمولا عقل، قلب، فؤاد، کنارش چه؟ یعنی حالا احد این سه تا که گفتم، یکی از فؤاد داره، قلب داره، عقل داره، یک کنار اینها سمع و بصر آورده. قرآن اینجوریه، شما آیات قرآن رو ملاحظه کنید، اون قلب و فؤاد و عقل برمیگرده به همون قوه‌ای که حقایق را ادراک میکنه. لهم قلوب مثلا لا یفقهون بها، درست؟ اعین لا یبصرون بها، آذان لا یسمعون بها. یا میفرماید که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این لا تعلمون همون علم حصولی است. این که میفهمد لا تعلمون، این علم حصولی هیچ نداشتید، نه اینکه اصلا علم نداشتید، علم حصولی نداشتید. فجعل مثل سبب این آیه رو بخونم، آیه این آیه بعد نوبتشون آیه تمام بشه، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، بعدش میفهمد چی؟ وجعل لکم السمع والابصار والافئده، درسته؟ لعن لکم تشکرون قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما هست. آره، یعنی همه تونم اکثر تونم شاکر نیستید. نوعا هم این آیاتی نداره، خود خدای متعال میفهمد من شما رو میشناسم، اکثر شما ناسپاسید، یعنی این رو من دادم قدرش نمیدانید، ولی یه عده کمی قدرش میدانند. قلیل ما مثلا لعلکم، یا قلیل ما جالا لعلکم هست، یا قلیل ما، هر دوش هست توی آیات. اینجا ملاحظه میفرمایید دوستان که میفرماید ما چی دادیم برای این که علم پیدا کنید؟ از لامسه و زائقه و شامه حرفی نزده، چی رو نقل کرده؟ بیان کرده سمع و بصر و جعلکم السمع و الابصار و الافئده. فؤاد اینجا آورده، اونجا قلب دارد. لهم آذان لا یسمعون بها، اعین لا یبصرون بها، قلوب لا یفقهون بها. بعضی آیات شریف عقل و تعقل داره. حالا اینا را یه وقتی ما تو همین فیزیه که بحث سالا خیلی مفصل بحث کردیم، کتاب عقل و دین که چاپ هم شده اونجا مفصل اینا را آوردیم، مفصل تر از این بحث هست. پس بنابراین در بین ادوات معرفت حسیه از همه مهمتر سمع و بصره، به ویژه در معرفت های دینی. خواهش من دقت کنید، در معرفت های دینی. حالا در معارف طبیعت شناسی، در طبیعت شناسی چرا اونجا چشایی هم دخالت میکنه، لامس هم دخالت میکنه، شام هم دخالت میکنه، بله. اما دیگه در معرفت های دینی، مثلا بگم من سخن پیغمبر را چشیدم، قرآن را مثلا چشیدم، این ندارین دیگه، چشیدن ظاهری ها درک کردم کاری ندارین، ولی قرآن را مثلا کلام النبی را سمعت و قرأت. بلکه ما دیگه اونایی که حضور دارن خدمت پیغمبر و معصوم و امام، اونها با هم میبینن امام را، پیغمبر را، ولی کلامش هم میشنون، شنیدن. ولی ما که دیگه در عصر امام، عصر امام حاضری نیستی و ارتباط مستقیم نداری، ارتباط حسی، از کجا میفهمیم؟ بصر دیگه. یعنی این آیات شریفی قرآن که در اختیار ماست، ما اینا داریم میبینیم، از کسی که درش نداریم که نقل شده. یا مثلا احادیث روایات اینا را داریم هر شخص مدرو که مشاهده میکنیم، کتاب ها آمده، علما نقل کردن، که اصطلاحا بهش میگیم نقله. یعنی میگیم که طریق النقله، طریق النقل یطلق علی چی چی؟ علی السمع و البصر. یعنی اصطلاحا بهش اینجوری میگیم طریق نقل است. حالا شنیدن به ما نقل کردن، ما هم داریم حالا اینا رو میبینیم، مثلا این منقولات را که با نقل شده. در علم دینی این حواس ظاهری یه دو تاش خیلی نقش داره، لذا قرآن هم که میبینیم اینقدر رو اینا تاکید داره، یا روایات، به خاطر اینه، چون اهتمام قرآن و روایات به معرفت‌های دینی بیشتر است. درست است که کل علم و معرفت مطلوب، ممدوح، محبوبه، اما به هر حال تاکید انما العلم ثلاثه دیگه، قبلا حدیث خوندیم، آیتون محکمه، فریضتون عادله، سنتون قائمه. این اجمالا از داری بفرمایید.
الان
کجا اینا گفتن؟ میدونم، یعنی اونها که میگن علم حضوری رو نفع میکنن چطوری؟ مگه میشه علم حضوری رو
میگن؟ حتی در طرفای خودش هم مثلا بچه علم نداره، وجود خودش هم علم نداره،
این علم متعارف نداره. میدونم یه علم متعارفی که ما داریم آره نداره، اونی که در قلمرو و حوزه پزشک یا فیزیولوژیست یا زیست شناس عالمان علوم طبیعی هست، اون چی هست؟ اون همین مسائلیه که از راه علم حصولی میشه به اینا برسی. اون چیزی که اصطلاحا بهش میگیم علم حضوری، خارج از حیطه و قلم رو به مطالعات و پژوهش های آکادمیک علمی هست. اون اگر هست دلیل آخری میخواد، اگر هم نیست دلیل آخری میخواد. یعنی اصلا خارج از این هیته است. لذا لا ینبغیل طبیبن اول عالم فیزیاییه شیمیا کیمیایی ها رزاله که اصلا در باره حرفی بزنم، میگه من سر و کارم با این مطالب چیزی ندارم. خب این نمیتونه بفهمه، این پی نبرده به او، آیا اون نداره؟ از کجا میگه نداره؟ خب
ما این میتونیم بگیم که
خب بله اینجا به ابزارش قصد شده، اون ابزار اون سالمه دیگه،
اون بچه
نه
موعد ما ابزارش رو ابزار متعارف
نیست، ازم یعنی ازم وجود نداره اینها.
چرا وجود داره؟ ولی
خب نه نگاه کنید، دو حرف هست، این دو تا مثاله. یه وقت میگیم که اون معدات و ادوات نیستن، ناقص الخلقه است، اونجا ممکنه یعنی نسبت به اون عضوی که ندارد که معدت و علم حضوری هم نداشته باشه، این قابل تصویر، قابل قبوله. اما اگر سالم الخلقه هستا داره همه چیزش تمامه، نمیتونه ایشون ادعا کنه که این علم حضور نداره. میگه بله، اینی که ما از راه این ارتباطات عصبی و واکنش های عصبی ما درک میکنیم، ما اینجا درک نمیکنیم، این را نمیبینیم، یعنی این را علائم اون احساس و ادراکی که در بچه بزرگ یا آدم بزرگ میبینیم، این علائم را ما اینجا مشاهده نمی کنیم. بیش از این نمیتونه بگه.
اگه ابزار نداشته باشه علم حضوری که نباید با قطع شدن عصب مثلا
معدات، ببین یک کلمه من معدات دخالت داره، این آقایون ماتریالیست ها، آقای دکتر ارانی و اینها، اون زمانایی که اینا رو بحث میکردن، کتاب می نوشتن، مقاله می نوشتن، می گفتن اصلا ما نفس مجرد نداریم، چیزی به نام نفس نداریم، همین مغز است و اعصاب. دلیل اون چی است؟ می گفتن وقتی که این مثلا سکته مغزی می کنه یا عصبش مشکل پیدا می کنه، دیگه اون احساسات را نداره، اون ادراکات را نداره. پس یعنی کشف از این که چیزی به نام نفس نیست، اگر یه چیز مجردی باشه رفتی به این را داده، مجرد چیکار به این مادی داره؟ مجرد یک هویت مستقل از این پدیده های مادی داره. پس این که میبینیم وقتی که یک خللی رخ میده یا مثلا غذای خاصی میخوره، قوه فکرش اینجوری میشه، اینا میخوره اونجوری میشه، این تأثیرگذاری های نوع غذا یا حوادث و رخدادهای فیزیولوژیکی که تأثیرگذار است در اینکه بفهمد نفهمد، فراموش کند نکند، یادش بیاد نیاد، تمام اینها تحت تأثیر این فعل و انفعالات چی هست؟ فعل و انفعالات جسمانی و حسی و مادی. میگفتم پس برابر این چیزی به نام نفس مجرد نداریم، علم مجرد نیست، فکر مجرد نیست، ای که فلاسفه میگن فکر مجرده، علم مجرده، نفس نه چیز نیست. جوابش چه بود؟ اون وقت علما مثل مرحوم شهید مطهریش جواب میدادن، میگفتن آجان علمای روح، حالا اصطلاح میگن روحیون و مادیون، علمای روح که قائل به روحن و او را مجرد میدونن، اون را خارج از عالم علیت و معلولیت نمیدونن. این در همین نشأه علت و معلول کار میکنه، یعنی علل معده اینا میشن، نه اینا جوری هستن که اون بدون شرط باشه، یعنی اونم در یک شرایط علم حضورش هم کار میکنه، اون موجود مجرد کار میکنه. بنابراین این که ما بگیم که هیچ ابزاری نمیخواد، نه، علم حضوری هم یک شرایط و معداتی داره، فکر نمیخواد، حواس ظاهری نمیخواد، صورت برداری نمیخواد. پس علم حضوری نه اینه که مطلق و رها و یله هست، هیچ ضابط من نیست، هیچ قانون علیتی نداره، معداتی نداره، نه خیر، اما از طریق تفکر حاصل نمیشه، یک، از طریق قوای حسیه پنجگانه که باید گوش بدیم، باید چشممون رو باز کنیم، شاممون چه کنیم، اینو از اینا حاصل نمیشه. اما حالا حاصل از اینا نمیشود، آیا به این معناست که اصلا قوای حسیه بدنیه اعصاب اینها در اون حقیقت دخالت ندارد به نوع معد؟ نه، این دیگه اینا نفع نمی کنه، چه معد داد؟ افرعیتم ما تحرسون، آیه شریف رو بخوانید، افرعیتم ما تحرسون، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، کی واقعا زارع حقیقی است؟ طبق آیه شریفه خداست دیگه، واقعا خدا هست که دارد این زرع را میرویاند، درسته؟ کشاورزم دخالت داره، آبم دخالت داره، آفتابم دخالت داره، گرما هم دخالت داره، خاکم دخالت داره، یعنی این که خدا فاعل موجد است با فاعلهای معده حسیه مادیه طبیعیه منافات نداره. پس عنصر حضور یا عنصر تجرد با عامل طبیعی فیزیکی اینا مانعت جمع نیستن، منتها نقش ایجادی نداره، نقش اعدادی داره. چرا نباید بگیم؟
به خاطر اینکه فرق بین علم حضوری و حضوری نیست دیگه، اون فقط ابزارش فرق کرد. علم حضوری
صورت میخواد در علم
ابزار داخلی داره، علم حضوری ابزار خارجی که
تصویر. تا این تصویر رو شما نگیرید، نکنید تا اون صورتی که در حس مشترک یا قوه خیال میاد تا نیاد، شما اصلا علم حضوری ندارید. ولی اگر آدم اصلا فرض بگیریم ها، یه آدمی نه چشم داره نه گوش داره نه هیچی که از این حواس نداره، خودشو شهود میکنه، حالات خودشو شهود
میکنه،
ابزار اصلا نیست اینجا، صورت برداری نیست. نگاه بزرگوار، اصلا صورت برداری معدات غیر از ابزاره. بازم نشد مثل که عرض من ناقص شد. ادوات معرفت غیر از شرایط معرفته. ببینید اینا قاطی نکنیم، اینا اینجوریست دیگه، نکته ها چون تیغ فولادی است تیز، گر نداری تو سفر پس واگریز. مباحث علمی خدا شاهده، مباحث علمی مثل همون صراط است که ادب من الشعر است، احد من السیف است، احر من النار است. چه اسم ستاری جدی داره؟ مطالب اینجور است، یک کمک آدم قفلت کنه قاطی میشه. شرایط معرفت یه چیزه، ادوات معرفت یه چیزه، شیوه معرفت یه چیزه، اینا فهم میکنه. اونجا من عرض کردم که اینا معداتشه، نگفتم ادواتشه. در معرفت حضوری هیچ یک از ادوات معرفت حصولیه نیستند، حواس، فکر. اما آیا یه شرطی هم وجود ندارد؟ اینا نفی نمیکنیم که، میگیم یه شرایطی برای خودش داره. مشروط به شرایط بودن غیر از حاصل از طریق یک ادوات خاص بودنه. پس اجمالا حالا اینطوری شد. اجازه بدید من یه وقت لحظه های اواخر من اینو جنبندی کنم. پس نتیجه بحث خلاصه، حالا این مقدار بحث معرفت شناسی است من خدمتتون عرض کردم. مباحث معرفت شناسی هم دوستان مد نظرتون باشه، از پیش نیازهای علم کلامه. یعنی علم کلام استدلالی، کلام استدلالی، کلام عقلی ها، خواجوار، علامه حلی مثلا اینجور چیز، کلام اینجوری. کسی که میخواد در علم کلام کار کنه یه پیش نیازهای عقلی میخواد، یعنی علوم ها، علومی که اینا پیش نیاز هاست. یکیش چی هست؟ منطق. قطعا منطق خادم همه علومه، در علوم عقلی و اینا هم خیلی نقش داره. منطق را باید خود یادم بالاخره بدونه دیگه، حالا نه همه مطالب منطق را، ولی اون امهاتش باید بدونه. یکی هم که بحث فلسفه است، یعنی امور عامه، مقصودم فلسفه که میگم یعنی هستی شناسی. حالا اسمش هرچی بخواد بگذارید، یکی از این نگه آقا فلسفه را شما چرا مطرح میکنید، علم بیگانه است، ما با اسمش کار نداریم. این هستی شناسی، احکامی که بر هستی به ما و حاکم است، علیت، معلولیت، وجوب، امکان، حدوث، بدن، واحد، کثیر، قوه، فعل، این چیزا، اسم اینا هرچی میخواد بگذارید، بحث اسم نیست. ولی بالاخره اینا چیزایی هست که لازمه تو حوزه الهیات، خداشناسی به خصوص، اینا نقش داره. یعنی ما تا اینا رو ندونیم و موضع نداشته باشیم، اینم که لازمه کلام استدلالی عقلی. یکی هم که بحث معرفت شناسی است. این مباحث معرفت شناسی خیلی مهمه. بخشی از این شبهات، اشکالاتی که الان در غرب و اینا مطرح میشه، گاهی خب میاد اینجا هم منتقل میشه، ریشه هاش رو که آدم بررسی میکنه به این دیدگاه ها و نظریه های معرفت شناسانه برمیگرده. مثلا به جای رئالیسم میشه ایدئالیسم، یعنی طرفدار ایدئالیسم میشه، یا مثلا سوفسطایی میشه، یا اصلا نسبی گرا میشه تو معرفت شناسی ها. اون وقت اون نظریه های معرفت شناسی تو دین میاد سرایت میده. آن همین آقایان بزرگوار یا نابزرگوار، هر کس هر چی دلتون بخواد بگید، امثالهای شبستری، امثالهای سروش، اینا پایه های معرفت شناختشون با اون چی که آیت الله جوادی، آیت الله سبحانی اینا قدران فرق میکنه، آبشون توی جوب نمیرد. امثال آیت الله جوادی، آیت الله سبحانی، آیت الله مصباح، اینا رئالیستن، اینا یقینگرا هستن، هم به واقعیت عینی قائلن، هم میگن میتونیم بشناسیم، نه بالجمله، فل جمله، هم به یقین میتونیم برسیم. اینا میگن نه، این دیگه تمام شده، این مال دوره‌های خواجه و علامه و اینا بوده. دوران ما دوران شکاکیته، دوران نسبیته. اینا تصریح کردن که من میگم، نه اینکه من برداشتم، تصریح کرده آقای شبستری که کلام جدید کلامی است که متناسب با دوره معاصر باشه. دوران ما دوران یقینگرایی نیست دیگه، تجرید امروز به درد نمیخوره. تجرید را وقتی نوشتن که یقینگرایی حاکم بود، بشر طرف یقینگرایی بود، آن دیگه تمام شده رفته، ما دیگه حالا بعد یه علم کلامی بیاریم بنویسیم در خداشناسی و نبوت و امامت و غیره معاد و اینا که با عالم نسبیتگرا شکاکیت بتونه چیز بشه، در واقع هم نوا باشه، هماهنگ باشه. اینجوری میگن اینا. ریشه های هر به اونجا برمیگرده. این که مثلا پلورالیزم دینی را طرفداری میکنن چرا؟ چون قبلش به پلورالیزم معرفتی رسیدن. یعنی در حوزه معرفت شناسی طرفدار کثرت گرایی معرفتن. به یک وحدت، به یک نظریه واحد که بشود روی بیستی، نه هم کثرت گرایی معرفت، نسبی گرایی معرفته. وقتی شما در معرفت شناسی کثرت گرا، نسبی گرا شدی، اما در دین شناسی هم خیلی راحت میشه کثرت گرا، نسبی گرا. اینا خیلی مهمه. پس یکم معرفت شناسی که الان من این بحثایی که گفتم خدمت شما، این مقدار بحثای معرفت شناسی هست. کتابایی هم هست این زمینه، کتاب خود شهید متعدی کتاب داره به نام مسئله شناخت، کتاب خوبی است. حضرت آقای آیت الله مصباح تو این آموزش فلسفه‌شون جلد اول یه بخشش بحثای معرفت شناسی است، بحثای خوبی است. توجه فرمایید. شهید صدر در کتاب فلسفه نو بخش اولش بحث المعرفه است، نظریه المعرفه. منو شهید صدر کتاب فلسفه نو بحثای خیلی خوبی داره. دیگر بزرگان هم دارن، حضرت الله جوادی داره، حضرت الله سبحانی داره، اینا همه بزرگان تو این زمینه کار کردن، این کتابایی دارن، مطالبی دارن. و امروزه هم تو همین در رفقای ما هم که معاصرم هستن، حالا گفت حجاب معاصرت مانع نشه ما از این هم نام ببریم، جناب آقای حسین زاده رشتهش معرفت شناسی است، یا در مؤسسه امام خمینی هستن، کتابای زیادی هم در کتاب متعدد، طلبه فاضل خوبی هست تو حوزه معرفت شناسی. جانم قدما پراکنده، پراکنده به این سبک و سیاقی که امروزه بهش میگوین اپیستمولوژی یا نظریه المعرفه که مبوده که، ولی پراکنده هست در کلام و فلسفه ما. پس حالا دیگه وقت گذشت، پس نتیجه این شد که ما در مباحث دین شناسی به طور عام و کلام به طور خاص از نظر ادوات، فعلا ادوات چه شد آقای اشراقی؟ دیروز میگفتی ادوات که بحث نمیخواد، دیگه چقدر بحث میخواد. ادوات معرفتی که عقل شد، یکی هم حس، به خصوص سمع و بصر، به خصوص سمعش. توجه فرمودید؟ یه آیه هم بخوانیم دیگه بس تمام کنیم با یه آیه شریفه، یه سوره ملک، آیه ده سوره ملک که حفظ است. قالو لو کننا نسمع او نعقلو ما کننا فی اصحاب السعیر. این آیه شریفه بیان میکنه که اگر آدم یاد اهل سمع باشه، حرف کسی را که حق است بشنود، یا عقلش رو به کار بگیره، با تعقل بیاد، این اهل جهنم نمیشه، اهل بهشت میشه. این ادوات معرفت رو داره بیان میکنه. یا اون آیه سوریه به نظرم انعام باشه اگر اشتباه نکنم، که بله لهم ام تحسب و ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، آیه شریفه تو هست، الهم الا کل انعام بل هم ازل یسمعون او یعقلون، داره اونجا هم اون آیه هم همینجوره، یعنی رو سمع و عقل تأکید کرده. پس این ادوات معرفت شد. حالا اون بحث روش دیگه بمانه انشالله در جلسات آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.